أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در عصمت امام بود، فرمودن واجب است امام معصوم باشه. برای عصمت 5 دلیل ذکر کردن. دلیل اول این است که اگر امام معصوم نباشه تسلسل به وجود میاد. تسلسلش هم این بود، درس قبل اینا رو توضیح دادیم که امام وقتی معصوم نیست معناش اینه که ممکنه خطا بکنه. خب وقتی خطا ممکنه بکنه مقتضی میشه که خداوند لطف بکنه دیگه، امام دومی رو نصب بکنه که جلو خطای امام اولیه رو بگیره. بعد میگیم امام دومم که ممکنه خطا بکنه، باز لطف خدایی ایجاب میکنه که یه امام سومی و هاکذا. خب میشه تسلسل. اگر هم تسلسل نباشه و بگید مثلا اون سومیه دیگه معصومه و اون سومیه جلو دو و یک رو میگیره نمیذارد خطا بکنه، خب میگیم همون سومیه فقط امامه، اون یک و دو رو اصلا میگیم امام نیست. پس یه دلیل این شد که اگر معصوم نباشه سبب تسلسل میشه. دلیل دوم این بود که امام حافظ شرعه، وقتی که معصوم نباشه حافظ نفسش میشه، طبق هوای نفسش یه فتوایی میده یه چی میگه. شرع دیگه حفظ نمیکنه، شرع کسی حفظ میکنه که معصوم باشه. این دو تا دلیل رو خوب توضیح دادیم. امروز 3 دلیل دیگه رو میخواییم بیان بکنیم که چرا امام باید معصوم باشه. خیلی نکات زیباست و بسیاری از این نکات امروزه نیست تو کتب فعلی و این بیان ها خیلی جالبه. دلیل سوم اینه که اگر امام معصوم نباشد واجب میشه که دیگران او رو نهی از منکرش بکنن. چنانچه من وقتی میبینم یک کسی داره خطا میکنه باید واجب است جلوشو بگیرم دیگه. خب یکشم اینه که میبینم امامی که حاکم بر منه داره خطا میکنه، خب واجب میشد این نهیش بکنم، خب بگم که نگو این حرفا نزن، این کارا نکن. خب نتیجه چیه؟ اینه که دیگه من اطاعت از این امام نکردم، تازه دارم جلوشم میگیرم. این خلاف آیه قرآن است که گفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیه شریفه میگه اطاعت کن از اولی الامر. اطاعت از اولی الامر نشان دهنده یه عصمتشه، چون اگه معصوم نباشه من دیگه اطاعت از او نمی کنم، تازه ردشم میکنم. من به فرمایش علامه و خواجه نصیر یه چیز اضافه میکنم و اون اینه که شما که دارید تمسک به آیه میکنید، خود آیه یه جا دیگه شم میگد اسمت. آیه رو اصلا اینطوری بگید، بگید آیه میگد از 3 جا اطاعت بکن: خدا، رسول، اولی الامر. وقتی میگه از 3 جا اطاعت کن این تناقض در عمل به وجود میاد. شما میگید بالاخره من از کی اطاعت کنم؟ یا خدا رو بگو یا پیغمبر یا امام. جواب اینه که فرقی نمیکنه. چون فرق نمیکنه پس تفاوت نداره، شما از هر کدوم اطاعت کنی یه اطاعت بیشتر نیست. تا میگوی فرق نمیکنه معلومه که هم پیغمبر معصومه هم اول الام معصومه، یعنی هم پیغمبر هم اول الام همون فرمان خدا رو دارن میگن، همون اطیع اللهه. و الا شما از این صرف نظر بکنید و بگید نه پیغمبر یه چیز دیگه میگن، یه چیز دیگه بگن تناقض تو آیه میشه. مثلا خدا میگه که روزه بگیر، پیغمبر میگه روزه نگیر، بعد تو آیه گفته هم از خدا اطاعت کن هم از رسول اطاعت کن. میگم من چیکار کنم بلغارت، روزه بگیرم یا نگیرم؟ نمیشد که من هم روزه بگیرم هم نگیرم که. هیچ راهی نداریم جز همین، یه راه بیشتر نیست. بگوییم حتما پیامبر معصوم است، فرمانش با فرمان خدا یکیست، اول الامر معصوم است، فرمانش با خدا و رسول یکیست، لذا آیه شریفه گفته از سجا اطاعت کن. این نظیر اینه که رئیس یک کارخونه ای به شما میگه که از دو جا تبعیت کن، دو نفر رو معرفی میکنه، میگه این و این، نمیگه یا وا، میگه از هر دو اطاعت کن. این دلیله برای که این دو تا فرمانشون به شما یه جوره، ولی اگه فرمانشون فرق بکنه نمیتونه رئیس بگه هم از این تبعیت کن هم از این، خلاف عقله. لذا این استدلال میشد اینجا ما زمینه یه فرمایش علامه بکنیم. اما الان فرمایش علامه چی شد؟ از این راه رفتن جلو که اگر امام امکان خطا داشته باشد و معصوم نباشه، برای دیگران رعیت واجب است او را انکار بکنن و بگوین نکن این کارا، این عمل انجام نده یا این حرفا نزن، و این خلاف آیه اطیع الله و تو رسول ولی الامر، تو آیه میگه اطاعت بکن، این آقا نه تنها اطاعت نمیکنه تازه ایرادم دارد میگیره. این دلیل سوم. دلیل چهارم، امام اگر بخواد معصیت بکنه نقض غرض میشه و نباید نقض غرض بشه. مثلا اگه غرض من از ساختن این مدرسه اینه که من افراد که میان طلبه ها درس بخونن، این غرضه، من حق ندارم غرض خودم رو نقض بکنم، مدرسه رو بسنم بعد جلو طلبه رو بگم میگم درس نخونید، شما میگید نقض غرضه، مگه مدرسه رو نساختی برای درس خوندن؟ پس باید مهیا بکنی، تازه باید تشویق بکنی، نه اینکه جلوشونو بگی دست نخونی برید بیرون. پس غرض چی بود؟ اینجا خدای متعال غرضش از نسب امام چی بود؟ انقیاد امت در مقابل امام، این غرض بود که همه مردم در مقابل او مطیع باشند، این میشه غرض. این آیه شریفه چقدر زیبا، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. و کونوا مع الصادقین میگه دائما با امامان باشین، این میشه انقیاد، یک لحظه جدا نشد از صادقین. یا رابطو که تو آیه 200 آل عمرانه اونم همینه، اصبرو و صابرو و رابطو، آیه شریف میگه رابطه با امام داشته باش. پس غرض از نسب امام انقیاد است، امت باید منقاد او باشن، فرمان او رو اطاعت بکنن، امتثال بکنن. خب حالا اگر امام معصوم نباشه نقض این غرض میشه، وقتی مردم نندارد خطا میکنه دیگه تبعیت ازش نمیکنن. این هم دلیل چهارم که نقض غرض میشه. دلیل پنجم، دلیل پنجم آن است که اگر امام معصوم نباشد، درجه او و رتبه او از تمام عوام مردم، از یه بچه هم پایین تره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که امام عقل او از همه بیشتره، بیشتر از همه خدا رو میشناسه. پس به همین اندازه اگه معصیت بکنه سقوط میکنه، سقوطش بیشتر از دیگرانه. حالا اگر معصیت بکنه و معصوم نباشه، درجهش از اون عامی مردم که اونم داره معصیت میکنه از اونم پایین تره. یعنی فرض کنه یه دروغ عذرخواهی میکنم، نعوذ بالله، هم تو فرضش میگیم، اگه امام یه دروغ بگه، من هم یه دروغ بگم، یکی دیگه هم یه دروغ بگه، رتبه کی مثل همه پس داره؟ رتبه اون که معرفتش به خدا بیشتره، اون بیشتر سقوط میکنه چون بیشتر میفهمه. بله، یه بچه باز از خواهی میکنم حالا خلاف ادبه، اما برای تقریب ذهن میگم، یه بچه تو لباسش ادرار میکنه، همین بچه سال بعدم ادرار میکنه، همین بچه سال بعدم ادرار میکنه، یک سال مؤاخذش نمیکنید شما؟ اون وقت که بچه بود هیچی نمیفهمید، کارش نداشتید. اون وقت که یه سال نمیش دو سال شد، یه مقدار مؤاخذش میکنید که کار زشته، باید مثلا برید نشوید هیچی، یه مقدار بزرگتر بشه، چهار سال پنج سالشه، دعواش میکنه میگه چرا قبل از خواب نرفتی؟ به اندازه که میفهمه مؤاخذه میشه دیگه. لذا فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات ابرار، آدمای بر، آدمای که اهل نیکن، کارای حسنشون، کارای خوبشون نزد مقربین ممکنه سیئه باشه. ابرار مثلا فرض کنیم میان میشینن شوخی میکنن با هم دیگه، یه مقدار حالا میگه ما شوخی کردیم، اما یه شخص مقرب عند الله بخواد همون شوخی رو بکنه سقوط میکنه. این بحثا باید اضافه بشه. حالا این حسنات الابرار خدمتون گفتم، اما نکته یه دیگه هم که هست، اینه که ما هرچه درکمون میرد بالاتر، باید توجه بکنیم که مسئولیتمون بالاتره. حدیث داره بکه اثیب و بکه اعاقب، این روایت رو توجه بکنی تو اصول کافیه. اون وقت که من دیوانه هستم، خدا هیچ ازم نمیخواد چون نمیفهمم. اون وقت که یه کمی عقل دارم، به هم اندازه که میفهمم ازم میخواد، بیشتر نمیخواد. وقتی عقلم بیشتر شد و همینطور به میره جلوتر، خب ایناست که بحثو هی سنگینش میکنه. به اندازه ای که میفهمیم، این به اندازه ای که میفهمیم، شما بحثشو توسعه بدید تو ذهنتون، من فرصت نیست بازش بکنید. بگید اگه کسی مثلا غذای حرام خورد، نه عمدی یا سهوی، غذای نجسی خورد و این نجاست این قضا اثر گذاشته، اینو با عقلش کم کرد. حالا مقصر دیگریست، خب باشه دیگری، فعلا من به اندازه‌ای که میفهمم مسئولیت دارم. دیروز فهمم بیشتر بود، امروز به خاطر این قضایی که خوردم یه درجه اعلا اومد پایین. خب خدای متعال همین ازم میخواد، بیشتر که نمیخواد که. پس دقت بکنیم، اینم یه بحثه که عوامل بیرونی که اثر میذاره رو تضعیف عقل من، مسئولش من نیستم، اونا هستن. اون کسی که مثلا استادی که میاد منو فریب میده، اونم همینه. خب استاده مقصره، سبب شد عقل من یه مقدار کمتر شد. خب اینجا مثل دیروز که خدا از من چیز نمیخواد که، امروز که استاده اومد منو فریب داد یه مقدار عقلم کمتر شد، به همین اندازه هم خدا کمتر از من میخواد. یا نطفه من از زنا بود، این باعث شد یه مقدار عقلم کمتر باشه، زودتر فریب میخورم، نفسم بیشتر وسوسه میکنه. بله درسته، مقصر دیگریه اون که زنا کرد، من که مقصر زنا نیستم که بعضی میگه گناه من چیه. بس گناه که نیست که، بس اینه دیگری زنا کرد. اما حالا بچه‌ای که به دنیا آمدا به جای اینکه عقلش 10 درجه باشد 8 درجه است. صحبت تو اینه که با همین 8 درجه خدا مؤاخذش میکنه، و بالاخره 8 درجه میفهمه، نمیتونه در عقلشو ببنده بگه هر کس زنا زاده است هیچی نمیفهمه. نداریم این رو، بالاخره میفهمه. این بکه اصیب و بکه عاقب خیلی حرف بزرگی است. اینم یه بحث. دو تا بحث دیگه هم هست، اینا رو بخوام اضافه کنم به این بحث که تکمیل بشه. یکی بحث خلاف مروته، اینم اینجا جاشست اینجا بحثش مطرح بکن. خلاف مروت برای چی مضر به عدالته؟ میگن داد دیگران غیر طلبه تخمه بشکنه رو قهقه بخنه، اینا توی نیست، مگه کار حرام کرده است؟ تو کوچه خیابون تخمه بشکنه پوستش هم بندازه بره. اما یه طلبه خواد این کارو بکنه، این خلاف مروت است، از عدالت هم میفته. چرا؟ بلاخره این تخمش کسن حرامه یا حلاله؟ جواب اینه که برای کی داری میگی؟ حلال است برای توده‌های مردم، حسنات الابرار همون سیئات المقربین، برای توده‌های مردم هیچ اشکال نداره. اما طلبه ای که شأنش اومد بالاترا زیبنده اون نیز، این خلاف این لباسه. خود بیننده اما عوام مردم که نگاه میکنن میگن این طلبه نیست. و اینا رو باید دقت بکنی. یه موقعی سوار موتور شدن رو یه کسی همجا اصفهان یه طلبه بود و سوار موتور میشد بهش میگفتن خلاف مروت، ما اینقدر سوار میشیم تا عادی بشه دیگرانم و کم کم میکن. بعد میگو قوم سوار میشن. نید خوب این الان خود ما که قوم میریم تعجب میکنه، تلان جده موتور میرونه با عوام مامه. یعنی شأن لباس رو برده پایین. اما علای حال چی بگیم؟ میگیم در قوم چون دیگه یه عده از عدالت افتادند و تموم شد، حالا برای بقیه دیگه اشکال نداره چون دیگه مردم عادی میدونه. اما تو اسلام چی؟ شما حاضری خط شکن باشی و من با 50 تا دیگه این کارو میکنی، ما 50 نفر از عدالت میفتیم تا دیگران عادی بشه براشون. خب بس تو همین 50 تا اولیه است. قوم اون 50 تا اولی کی بوده؟ شما بیاد اینا به من معرفی بکنه. اون 50 تا اول اشتباه کردن، اون 50 تا اول خودشون میگفتن ما اشتباه نمی کنیم.
محیط و شنایت و استرار هم باید از عدالت نمی
بحث رو دقت کنی، حالا بزن نرید سر یه جدیه، میگم اون 50 تا خودشونو مقصر نمیدونستن، 50 تا اولی اونه که شروع کردن دا متاسفانه حالا نمیدونم کسی نهیشون نکرده چی بوده، من اینا نمیدونم، نمیخوام واقعیت رو بگیم، شما اطلاع نداریم 20 سال پیش چی بوده، 10 سال پیش چی بوده، اما یه عده‌ای که نمیفهمیدن حسنات الابرار سیئات المقربین سوار شدن، خودشون از عدالت انداختن، اما خودش قبول نداشت از عدالت افتاده است، خودش ممن عادل، و همین خطای او سبب شد که کم کم راحت شد. حالا تو بس تخمش هم همینطوره، طلاق شروع کنند از حالا تخمه بشینند و اینقدر تو کوچه بازا این کارا بکنن تا عادی بشین. تو خب بس اینه که این اولیا، این 20 تا 30 تا 50 تا، این عددش من کار ندارم، اینه که اول میخوان کارو بکنن تا عادی بشه، این از عدالت میفتند. دلیلش چیه؟ همین عقلی که داریم میگیم، میگم به اندازه که عقلت میفهمه دا مسئولیت داری، شما به خدا نزدیکتری، به اندازه که میفهمی به همه اندازه هم باید مراعات بکنی. این یه بحث. چی؟
لباسشون ها بعضی روحانیان
باید بگیم که وهن لباس بکنه، همطور نگیر کن یخ میکنه لباسو، اما جایی هست که افراد نمیشنسندش تار میکنن یه فرد معمولی، نه این ضربه به لباس نزده، اما یخ جلو خش قماشه، یه بار اینطور میاد یا اونطور میاد، افراد میگن چرا همچینه، برید اونجایی که نمیپسندن چرا ضربه دارت میزنه، این ملاحظه اینو بکنه. یه موقعی طلبه ها میخواستن سینما برن، یه فیلم خوبی رو تو سینما گذاشته بودن همجا چهار باق، اومدن به ما گفتن، گفتن خیلی های گرفت از عدالت افتادید، وقت بعضی ها که هنوز نمیفهمیدم گفتن یعنی چه؟ چرا از عدالت میفته؟ مگه چه اشکاله؟ یه فیلم خوبه سینما، یعنی هنوز بعضی تو خود حوزه متوجه این نکات نیستند تا 40 سال به بیرون. بعد من اون مسئولشو باش برخورد کردم تو مرکز مدیریت، گفتم بنده خدا سرت نمیشد اینجا نشسته، اینجا تصمیم گیری طلاق برن تو سینما، میدید طلاق با لباس هم برد افرادو بیرنده چی فکر میکنن، چی میدونن که اینجا حالا درست تابلو شد نگاه میکنن میدونن چی، اما اصلا شأن لباسی نیست. بدتر از اون این که شب جمعه هم بود، یعنی این درک چقدر پایینه که شب جمعه ای که بهترین شب هفته است، حتی روایت میگه از شب عید فطر و قربان بالاتره، شب جمعه ارزشش اینه تو روایت میگه، خیلی ارزش بالایی داره، ولی ما عادیش میگیریم. روز جمعه رو میگه سید الایام، تعبیر روایت، من روز جمعه بخوام یه گناهی مرتکب بشم با روز شنبه خیلی تفاوت میکنه. طلبه باید اینا رو بدونه، اما خب طلبه نمیدونه، اطلاع نداره، نه شب و روز جمعه رو میفهمد ارزشش، نه شأن لباس رو میدوند ارزش، وقتی اینا هیچ نداره راحت گید برو سینما، ما فیلم همه این کردیم مجانی با خانوادتون برید اونجا. گفتم قایی که رفتید بس بدونید از عدالت هم میفتید، کارت حرامه بنده خدا. میگه حرمت شاخ و دام داره، حتی به شاخ دا جده بگه حرام، قایی دیگه حرام هم همینه که داری ضربه میزنی به لباس، هر نده ضربه بزنی، این لباس رو پوشیدی که شما زینت لباس باشی، همطور که لباس هم زینت منه. خب اینم یه بحثه که حرف خیلی داره. یه بحث دیگه هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینم باید اینجا اضافه کنیم، اینم از بحثای خیلی خوبیه. خدای متعال هر کسی به اندازه وسعش تکلیف کرده. من اینجا میگم وسع عقله، نمیدونم مفسرین گفتن یا نه، اما اینو اضافه میکنم اینجا، حالا این تفسیر اینطوری بگی، هر کسی به اندازه وسعش. میگن آه شما چقدر میفهمی، وسع شما اینه. شما میگی من پارسال 10 درجه میفهمیدم، امسال به خاطر کلاسای درسی که رفتم و کتابایی که خوندم و استادایی که دیدم 10 شده 12، بیشتر میفهمم. خیلی خوب، حالا که بیشتر میفهمی بیشترم تکلیف داری. و فکر میکنم همینه که نماز شب برای پیامبر واجب بود. چرا؟ چرا واجبه؟ ببینید وسع او یه چیز دیگه است. اون عقل 100%، عقل کله. اینه. حالا از اون بیام بیرون، بیام داستان حضرت یوسف رو بگم. یعنی اینا هم تو ذهنتون اگه دور بزنید تو قرآن، اینا قشنگ مشخصه. اینا میگه نماز شب برای چی برای پیغمبر واجبه؟ اگه نخونن سقوط میکنن، غیر منم که اگه نخونم سقوط نمیکنن. شما عقلم کمه. حضرت یوسف سلام الله علیه ها به هم زندانیش گفت اذکرنی عند ربک، قرآن میگه نسیه، یه فراموشی کرد، فراموش کرد ذکر ربش را، خدای خودشو فراموش کرد. به خاطر همین فلبس فسجنه بزعسنین، بزعسنین ظاهرا 9 سال، بعضی 8 گفتن 7 گفتن، ولی 9 سال تو زندان خدا حبسش کرد. اضافه تر بنابونو که آزاد میشه بره پیش پادشاه بگه یوسف آزادش کن، اونم مثلا یادش ره. 9 سال بعد آن یوسف هم تو زندان بود. 9 سال برای چی؟ داره جریمه میشه. میگه چرا از غیر خدا تقاضا کردی؟ خب از غیر خدا که همه ما داریم تقاضا میکنیم. اما خب از اون پیغمبر الهی انتظار چیز دیگه بود. حالا من یه تفسیری هم دارم توی این آیه، توی این آیه یوسف. اون موقع ظاهرن گفتیم تو تفسیرش، حالا بذارید باز تکرار بکنم یا ببینم نظر شما چیه. اینکه یوسف از واسطه تقاضا کرد، مفسرین ایراد میدونن و میگن باعث شد 9 سال. به نظر من اینطور نیست. اتفاقا تقاضای از غیر یه بحث عقلاییه. حالا مثلا شما دارید میرید بیرون، خب من نمیتونم بیام، خب به شما میگم میری بیرون این کارو برای من بکن، یه پیغام در خونه بزن و بچه من بده، چه اشکال داره؟ به شما نگم و بگم خدایا تو پیغام برسون؟ خلاف عقل که نیست که. اگه خلاف عقل باشد خلاف شرع هم هست. اگه من به شمایی که دارید میرید بیرون و من خودم اینجا محبوسم گفتم مثلا برو به فلان عالم این پیغام بده، برو در خونه بذار بچه و اینو بکن، این اشکال کجاش اشکال داره؟ به اعتقاد من یوسف تا اینجاش اشکالی نداشت کارش. اشکال یه چیز دیگه هست که البته به اعتقاد من، حالا ممکن منم اشتباه بکنم، مفسرین صحبت منو نگفتن. مفسرین همونی که تو ذهن شما هم هست و میگن صرف این که از غیر خدا کمک خواست چوب خورد. بنده معتقدم استفاده از غیر خدا اگه عقلایی باشه چوب نداره، اصلا اگه استفاده نکنه باید چوب بخوره. عقلش میگه خب بگو، نمیگه چون نگه یه چوب میخوره، میگه حالا که نگفتی پس بخور، بمون تو زندان. اشکال خوب دقت کنید، من بین افراط و تفریط میگم. همین بحث زندان ها مثال دارن، بقیهش هم همینه. استفاده از ساعت برای بیدار شدن شب و این چیه که مرتب اینا گفته میشه که ما آیا از این ابزار استفاده بکنیم یا نکنیم و بگیم خدای تو ما رو بیدار کن. عرض من اینه، اگر کسی به غیر خدا که رو میزند او رو مستقل در تأثیر بداند، یعنی یه لحظه غافل بشه که خدا اصل است و این آقا فرعه، این نباشه تو ذهنش، بلکه اون شخص رو مستقل بدونه، این چوب داره، چوبش مال اینه. لذا تو آیه یه نسی از ذکر ربه، حالا تعبیر ممکنه شما من بکنم، من این آیه رو که دیدم یه اقدام مطمئن شدم که همین نظر درسته، نه اون نظری که تو کتاب ها آمده. ببینید گفت یوسف به اون برادر زندانی، اما نسی از ذکر ربهی، فنساه و شیطان ذکر ربهی، بله این نسایش. ببینید فراموش کرد یاد خدای خودش رو. من دارم اضافه میکنم و باز نمیدونم این که دارم میگم، چون کسی صحبت منو نگفته، یه مقدار واهمه دارم از گفتنش، اما عقیده اشتباه خدا ببخشید منو، شما بهمون ایراد بگیرید، بگید نه اینطور نیست. اما تقریبا همه مفسرین هرچی من دیدم اونو میگن، میگن صرف این که به غیر خدا رو زد و ازش تقاضا کرد چوب خورد، این باید از خدا تقاضا میکرد که خدای من رو نجات بده. حالا همه رو میگم دیگه، حالا فعلا یک شو بگیم، این یکیش اینه که وقتی که تقاضا کرد از غیر، خدا رو فراموش کرد، چون فراموش کرد او رو مستقل میدانست، این باعث چوب خوردنش. و الگه تو اون لحظه میدونست که خدا همه کار است، به این میگو شما هم که میری بیرون این کار رو برام بکن، و میدونست که از خدا صادر میشه. ما الان وقتی پیش پزشک میریم، پزشک رو مستقل میدونیم؟ اگه مستقل بدونیم چوب میخوریم، اما اگه مستقل ندونستیم باید بریم پیش پزشک، نه اینکه نریم و بگم خدای تو شفاهم بده، خدا میگه برو پیش پزشک. کار عقلایی رو من نباید ترک بکنم، عقل میگه برو پیش متخصص. فقط دقت بکنم وقتی رفتم انساه و شیطان ذکر ربه نباشه، وقتی میرم پیش پزشک بسم الله رو بگم. به اعتقاد من اینه که یه لحظه فراموش کرد خدا را و اون هم زندانش رو مستقل دانست، این به مقام نبوت یوسف نمیخورد، چوب خورد. و الگه خدا را همه کاره میدانست، اما گفت این رفیق من با اراده الهی میتونه مرا نجاتم بده، این یه کار عقلاییه، باید این کار را بکنه. و به اعتقاد من عکسش اگه نمیکرد چوب میخورد، یعنی خدای متعال میگه خب از ابزار ظاهری استفاده کن، از وسایل ظاهری، وسیل ظاهری چیه؟ اینه، این آدرت آزاد میشه، بهش میگن رفته بیرون این کار برمم، من هیچی نگم، اگه هیچی نگفتم اینم قابل چوب خوردنه. مثل همونه که مریض بود پیش پزشک نمیرفت، خدای متعال بهش خطاب کرد منم تو رو شفا نمیدم، برو پیش پزشک، اما رو مستقل ندون. حالا راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه جواب معلوم شد دیگه، که حضرت ابراهیم علیه السلام خدا را مستقل می دانست، این استقلالش رو به هم نزده بود، می گفت چون خدا ناظر بر من هست نیاز به گفتن من نیست که بگویم تا او بفهمه، اون داره می بینه، علمه به حالی حسبی من سؤال. بعد میدونست که جبرئیل هم بخواد کمکش کنه زیر نظر خداست، لذا دست گذاشت رو اون گفت خدایا تو داریم میدونی اینا رو، میخوای نجاتم بده میخوای نده. اون توی حالت خاصی بود، اما یادتونه من همون جا هم یه جمله اضافه کردم، گفتم آیا انسان دعا نکند بهتره؟ حرف حضرت ابراهیم بزنه یا دعا بکنه؟ گفتیم اهل بیت علیهم السلام دعا میکنن. خب آیا پیامبر یا عزیزانشون وقتی دعا میکنن نمیدانن خدا علم داره؟ علمه به حالی حسب من سؤال، پس دیگه دعا نکنن. عکسشه، در حالی که میدانن خدا علم داره اما گدایی خودشونو نشون میده. خب کم کم خیلی حرف زدیم، برگردیم سر صحبتمون. بگیم امام دلیل پنجم عصمت این شد که اگه امام معصوم نباشه و گناهی رو بکنه که دیگرانم میکنن، در این صورت رتبه امام پستر از تمام امته و اینو کسی نمیتونه بپذیره. عمل یکیه، سا عمل امام داره یه دروغ میگه، اون امت هم داره دروغ میگه. عمل مثل همه، اما رتبه به اندازه عقل، چون امام عقلشون بالا داره، رتبه میاد پایین. اینم دلیل پنجم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.